اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان امروز چهارشنبه گفته است که در نتیجه انفجار موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی مهمانخانه بسم الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان و حمله مهاجمان بر منزل وی 8 غیر نظامی کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. میرویس استانگزی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه گفت که این آمار ابتدایی است و ممکن شمار تلفات ناشی از این انفجار افزایش یابد.
نتیجه حمله وحشیانه تروریست‌ها در منطقه شیرپور کابل، متاسفانه با تعداد 8 نفر شهید و بیش از 20 نفر زخمی داریم. اکثریت مطلق شهدا و زخمی ها افراد ملکی هستند. مهاجمین تعدادشان در حدود 5 تن بود که در ظرف 5 ساعت از طرف قطعات خاص پلیس از پا در آورده شدند.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کرده است که در جریان این حمله جلسه مهمه در منزل آقای محمدی جریان داشت. لحظات پس از این حمله بسم الله محمدی در پیام کوتاهی ویدئویی گفت که به وی و اعضای خانوادهش آسیبی نرسیده است. آقای محمدی در این پیام گفت که چنین حملات عزم او را برای دفاع از کشورش متزلزل نخواهد کرد.
من به همه شما هموطنان عزیز و گرامی اطمینان میدهم که این حوادث بر رویه و عزم ما برای دفاع از شما و سرزمین من کوچکترین خلل ایجاد نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنین افزود که قطعات ویژه پلیس پس از 5 ساعت درگیری توانستند که همه مهاجمان را از پا درآورند. سفارت ایالات متحده در کابل امروز چهارشنبه گفت که گزارش های وجود دارد که گروه طالبان واحدهای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را ترغیب به تسلیمی می کنند و وعده می دهد که در صورت تسلیمی با آنان آسیبی نخواهد رسید. سفارت امریکا مقیم کابل در دو پیام جداگانه توییتر نوشته است که بر اساس این گزارش ها زمانی که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به گروه طالبان تسلیم می شوند، آنان شبنگام ناپدید می شوند و بیوه های آنان به اجبار به عقد نکاح جنگجویان طالبان در می آیند. این سفارت گفته است که اگر این گزارش ها واقعیت داشته باشد، گروه طالبان مرتکب جرایم جنگی شده است. سفارت ایالات متحده در کابل همچنین گفته است که قوانین بین المللی سوی رفتار و کشتار زندانیان جنگی را منع می کند. گروه طالبان تا حال در مورد این گزارش ها تبصره نکرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که از میان نگرانی های موجود در افغانستان یکی هم شعله‌ور شدن جنگ داخلی در آن کشور است. در حالی که درگیری های شدید میان قوای حکومت افغانستان و گروه طالبان در نقاط مختلف آن کشور از جمله شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ادامه دارد، وزارت دفاع آمریکا گفته است که به حملات هوایی خود بر ضد طالبان ادامه می‌دهد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده نو وقت سه‌شنبه گفت که امریکا از صلاحیت و توانایی برخوردار است تا در صورت ضرورت مواضع گروه طالبان را هدف حملات هوایی قرار بدهد.
We have the authorities and we have the capabilities where and when feasible to assist the Afghan forces.
تا جایی که ممکن است صلاحیت و توانایی آن را داریم تا قوای افغانستان را در ساحه از طریق حملات هوایی کمک کنیم. این موضوع را تایید کرده ایم و حمایت خود را از طریق حملات هوایی برای آنان یعنی قوای افغانستان ادامه می دهیم. نمی خواهم در عقب این میز خطابه در مورد اصول و عملکرد حملات من صحبت کنم که چگونه تصمیم خود را به صورت مشخص در میدان جنگ اتخاذ میکنیم. اما کافی است بگویم که این حملات هوایی به حمایت شرکای افغانستان ادامه مییابد تا از پیشرفت طالبان جلوگیری شود.
اظهارات سخنگوی پنتاگون در حال صورت گرفت است که جنگ میان قوای افغانستان و گروه طالبان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از چندین هفته به این سو به شدت ادامه یافته است و اگر این شهر به کنترل گروه طالبان بیاید، یک نقطه عطف در پیشروی گروه طالبان در برابر حکومت افغانستان خواهد بود. و قوای امنیتی ترکیه نزدیک به 300 مهاجر را که اکثر آنان شهروندان افغانستان هستند توقیف کرده است. مقام های ترکی امروز چهارشنبه گفتند که این مهاجران دیروز سه‌شنبه تلاش داشتند تا از طریق مرز ایران وارد قلمرو ترکیه شوند. این مهاجران که شامل زنان و کودکان می شوند زمان دستگیر و توقیف شدند که در داخل یک لاری بزرگ به سر می بردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی با سلام و شب بخیر، من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه گفت و شنود رادیو آشنا در خدمت هستم. با ارزوی بهروزی شما این برنامه با مباحثات پیرامون تقاضای وزارت خارجه افغانستان از ملل متحد و محکمه بین المللی جرایم مبنی بر افزایش حملات بر شهرها و ارتکاب جنایت ضد بشری از سوی طالبان اختصاص یافته. در حالی که اولویت مردم و دولت افغانستان تأمین آتش بس فوری و رسیدن به یک توافق جامعه صلح است، نقش جامعه جهانی و ملل متحد در برابر فهرست تخطی ها و کشتارهای مردم افغانستان که توسط طالبان عنوان شده چه خواهد بود؟ مهمان برنامه جناب آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات مقیم کانادا، به این پرسش ها پاسخ میتن. جناب آقای قیومی، سلام بر شما و برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین.
سلام به خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیزی رادیو آشنا صدای آمریکا. خوشحال هستم که با شما در این برنامه صحبت میکنم.
به سلامت باشین. قیومی صاحب، ما تلاش کردیم که خانم سمیرا حمیدی، مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین المللی در شهر کولومبوی سریلانکا را با خود داشته باشیم، اما متاسفانه که تلاش های ما بی پاسخ ماند. ولی به هر حال جناب قیومی صاحب، در این روزا اتفاقا یکی از مقالات تحقیقی شما در مورد نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل بحران افغانستان به دستم رسید. در یک جای این مقاله نوشتین که سازمان ملل متحد علاوه بر حل و فصل اختلافات در زمینه تحکیم امنیت جامعه بین المللی کارکرد مثبت داشته. این مسئله توجه را به پیشینه میانجیگری صلح ملل متحد بین حکومت نجیب الله و رهبران مجاهدین برمیگرداند. در او زمان طرح صلح سازمان ملل متحد و پروسه آشتی ملی حکومت دکتر نجیب با شکست مواجه شد. میبخشید که ما صحبت از گذشته آغاز کردیم، اما آیا او طرح دیروز با وضعیت کنونی در افغانستان سر میخوره؟
بنام خداوند، سلام شو خدمت شما همه شنونده های عزیز. دیدگاه ما است که در قسمت حل بحران افغانستان و حل منازعه در افغانستان بهتر است که به روش‌های مختلف را جامعه جهانی و کشورهایی که حامی صلح افغانستان هستند در نظر بگیرم. البته این مقاله زمانی به ما علاقمند شدم که در قسمت تحقیق داشته باشم و نظریات ما همراه دوستا و کسانی که در پروسه صلح افغانستان حضور دارن و کار میکنن شریک بسازم. پس از یک سال مذاکره، عمدتا مذاکراتی که بین طالبان و دولت افغانستان در دوحه مذاکره جریان داشت، بررسی ها نشان داده که با توجه به حمایت جامعه جهانی و کشورهای مختلف، بسیار زیاد نتایجی روشنی را این مذاکرات نداشت. البته در این مذاکره نقش بیشتری را امریکا داشت و کشورهای منطقه، چنانچه که انتظار می‌رفت از روند صلح افغانستان حمایت نکردند و یکی از دلایلی که امروز جنگ به شدت در افغانستان جریان داره این است که فشار لازم از طرف کشورهای منطقه بالای طالبان وارد نشد. خب قرار به این باشه که دوباره مذاکره هم ادامه پیدا بکنه، با همین چارچوبی که فعلا جریان داره یا فرمت مذاکره و میانجی هایی که از پروسه حمایت میکنن، خب برای نشان میده که ممکن است در دراز مدت این روند نتایج نداشته باشد. حتی ممکن است که اگر حالتی فعلی تا حدودی دیده میشه که یک شرایط رقابتی را در چارچوب ستادهای امنیتی در افغانستان بین قدرت‌های منطقه و کشورهای قدرتمند دنیا ما می‌بینیم، ممکن است این حالت رقابتی تاثیر منفی بگذاره و پروسه به شکست منجر شود. طرح ما در قالب مقاله‌ای است که عمدتاً آنچه که ارتباط می‌گیرد به نقش سازمان ملل متحد و از آن مهم‌تر مسئولیت سازمان ملل متحد، به اساس ماده اول منشور این سازمان حفظ صلح و امنیت بین الملل و در عین زمان سازمان ملل متحد مسئولیت داره که در چارچوب یک نهادی بسیار مؤثر از طریق میانجیگری بین گروه های متخاصم یک راه حل ایجاد بکنه و در کشورهای مختلف هم سازمان ملل متحد نقش میانجی را بازی کرده و کارکرد مثبت داشته که من در جریان برنامه صحبت میکنیم.
بله،
باور من است که بله سازمان ملل متحد میتواند با دست گرفتن از تجربه شکست طرح صلح دهه 90 که در وقت آقای بنانسوان نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان بود، با تجربه از او و درسایی که از او شکست ممکن است سازمان ملل متحد گرفته باشه، میتواند در شرایط کنونی یک نقش مفید را به خاطر حل بحران افغانستان بازی بکنه.
قیمی سب برمیگردیم به این که از دید شما و قوانین بین المللی در کشور تخطی ها از حقوق بشری تا کدام حد صعود میکنه که جنایت بشری و جنگی دانسته میشه؟
در قسمت جنایت بشری، مخصوصا جنایت جنگی و مسئله نسل کشی، هرچه مسئله پیشینه تاریخی داره و در کشورهای مختلفی هم جنایت علیه بشریت در جریان جنگ ها تجربه شده، هم جنایت مخصوصا جنایت جنگی و نسل کشی، متاسفانه گزارش ها می رسانه که در افغانستان هم در ماهای اخیر حتی در جریان جنگ های دو دهه افغانستان هم و از طرف گروه های جنگی تا حدود زیادی جنایت جنگی تجربه شده و البته جنایت جنگی عمدتاً در جریان جنگ صورت میگیره که اما عرف جنگ و قانون جنگ طرفین نقض میکنن، اما جنایت علیه بشریت پس از پایان جنگ یا در واقع وقتی که گروه جنگی یک ساحه و یک منطقه را تصرف میکنه، در این زمان است که جنایت علیه بشریت هم صورت میگیره و نسل کشی هم صورت میگیره. تصور میشه با توجه به گزارش های اخیری که در افغانستان از طرف رسانه ها و از طرف سازمان حقوق بشر مطرح شد، در جریان مخصوصا ماهای اخیر به نظر میرسه که تا یک سطحی جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل کشی تا حدودی صورت گرفته که بسیار جای نگرانی و قطعا مسئولیت سازمان ملل متحد و نیازهای بین المللی است که به قسمت پس از مستندسازی اقدامی بسیار جدی داشته باشند. کسایی که اونا مرتکب این جنایت شدن پس از شناسایی اگر امکاناتی ای باشه که در داخل کشور مورد کیفر رو بازپرسی قرار بگیرن و اگر امکاناتی نباشه حتی این مسئولیت رابطه میگیره با دادگاه بین‌المللی کیفری لاحقی مسئولیت داره که مجرمین جنگی را مورد بازرسی و عدالت بالاش تطبیق بکنند.
وزیر خارجه افغانستان جناب آقای حنیف اتمر اخیرا از ملل متحد و محکمه بین المللی جرایم خواسته که جنایات طالبان تحقیق و مستندسازی بکنه. دیجا سوال است که چرا در طول سالها جنگ جنایات جنگی در افغانستان مستندسازی نشد و به ملل متحد و شورای امنیت راجع ساخته نشد؟
خب ما تصور میکنم که اگر ما هر کدام این بحث ها را جدا جدا مورد ارزیابی قرار بدیم، ما هم جنایت جنگی در افغانستان تجربه شده، هم جنایت علیه بشریت در این سال ها وجود داشته و هم نسل کشی. در جنایت جنگی عمدتا طرفین جنگ هم نیروهای دولت افغانستان و هم طالبان البته در جنایت تا حدودی مرتکب جنایت جنگی شدن. تصور بکنید، به عنوان یک مثال میخوام که یادآور شم، وقتی که بحث سر جنایت جنگی میشه، یکی از مواردش همیست که وقتی که یک گروه بالای گروه دیگه در جریان جنگ حمله میکنن و تعدادی از افراد طرف مقابل کشته میشه و بعد تصاویری از اجساد افرادی که در میدان جنگ کشته شده از طریق شبکه های اجتماعی پخش میشه و تا به احترامی در برابر اجساد افراد کشته شده قرار میگیره، در چارچوب تعریفی که از جنایت جنگی شده، این نوع از جنایت جنگی است. که معنای جنایت جنگی همیست که نقض قوانین و عرف جنگ عمدتا به نظر گرفته نشده. وقتی که قوانین جنگ و عرف جنگ نقض میشه، جنایت جنگی به صورت میگیره. خب در جریان جنگ خب ممکن است طرفین مرتکب نقض قوانین جنگ و عرف جنگ شوند، یک چیزی بسیار زیاد طبیعی است و امکان داره، یا بمباردمان هوایی که صورت میگیره و افرادی بیگناه در اینجا کشته میشه، این هم نوعی از جنایت جنگی محسوب میشه. و در قالب امید جنایت جنگی نظریات بسیار مختلفی وجود داره، حتی آسیبی که مستقیم به افراد، آسیبی فیزیکی، آسیب‌های روانی هم صورت میگیره و به نحوی اینا جنایت جنگی است. اما جنایت علیه بشریت متفاوت است، یعنی متفاوت به این معنی است که تا حدودی پس از پایان جنگ، پس از اینکه یک گروه یک منطقه را تصرف میکنه، پس از او به شکل بسیار هدفمندانه به اساس یک برنامه افرادی مشخص و گروهی مشخص مورد تجاوز قرار میده، مورد شکنجه قرار میده، حبس غیر قانونی داره مثلا، و به این اساس این از جنایت علیه بشریت. البته جنایت در جنایت علیه بشریت عمدتا طالبا فعلا مورد بیشتر اتهام بالای طالبات، که یکی از مواردی که وزیر خارجه افغانستان هم مطرح ساخته و از نیازهای بین‌المللی مخصوصا از دادگاه لاحه تقاضا شده که باید در این مورد بررسی بکنن و مستندات را تهیه بسازن. دلیلش همیست که در ماهای اخیر، در هفته‌های اخیر، پس از اینکه بعضی مناطق تصرف شده، مثلا به عنوان مثال در قندهار به نظر میرسه که برخی از افراد متعلق به قبیله اچکزای توسط طالبان در حدود 40 نفر پس از اینکه شون بولدک سقوط کرد در اختیار طالبان قرار گرفت، گزارش ها می رسانه که 40 نفر پس از پایان جنگ بسیار به شکل هدفمندانه اینا به قتل می رسن و کشته می شن، که یک جنایت علیه بشریت است. به یه اساس ما تصور میکنم که نگرانی ها از این جهت رو به افزایش است، به دلیلی که وضعیت در افغانستان بسیار زیاد نگران کننده است و جنگ روز به روز افزایش پیدا کرده و حتی جنگ در دروازه های شهرها رسیده. شما میدونید که چندین شهرهای افغانستان و ولایت های مهم افغانستان فعلا در محاصره طالبان قرار داره و حتی در بخشی از ولایات طالبا حضور پیدا کردن. بنابراین احتمال داره که زمانی که طالبا موفق شوند وارد شهرها شوند، در آنجا بسیار به شدت وجود داره که ممکن است که جنایت علیه بشریت به طور بسیار سیستماتیک انجام شود. نگران کننده در همچه شرایطی که جنگ به شکل رویارویی در شهرهای بزرگ مثل هرات، قندهار، تخار و هلمند به شدت جریان داره، قبل از اینکه یک نسل کشی جنایت علیه بشریت صورت بگیره، مسئولیت مستقیم سازمان ملل متحد است که در این مورد اقدام جدی داشته باشه و با طرفین صحبت بکنه و مسئله آتش بس باید مطرح بسازه.
با اجازه شما قیمی صاحب محترم، تشکر. شما اشاره کردین به قندهار، داله که جامعه جهانی میخواید که با طالبان صلح بکنه، چطور امکان داره که اونا متهم به جنایت بشری شوند؟
ببینید، شرایط کنونی این بحث از طرف برخی از نهادها مطرح شده و سازمان ملل متحد مسئولیت داره، دادگاه بین المللی لا هم مسئولیت داره که بی‌طرفانه قضیه را مورد بررسی قرار بده. در صورتی که اسنادی به دست بیاید، مستندسازی شود، خب طبیعتاً اینا بدون شک مرتکبی این جنایت در بعضی مناطق شدن و گزارش ها هم وجود داره، در صورتی که از طرف سازمان ملل متحد این موضوع کاملاً روشن شود و گزارش ها نشان بده، خب طبیعتاً اینا مورد اقدامات جدی افرادشان قرار بگیره، چیزی مسئله بسیار روشن است. اما در عین زمان خب معناش این نیست که افرادی که خب اینا گروه های هستن که گروه های جنگیشان در گذشته هم مرتکب جنایت شدن، یک چیزی بسیار تازه در افغانستان نیست. اما وقتی که مستندسازی میشه، خب طبیعتا گروه های جنگی افرادی که مرتکب کار شده به اساس اسناد و گزارش باید معرفی بکنن به دادگاه. معناش ایست که یک گروه مشخص پشتی صحنه بوده یا در واقع این عمل انجام داده که طبیعتاً پس از دریافت گزارش های بین المللی و مخصوصاً بررسی سازمان ملل متحد، این افراد باید یا در کشور مورد بررسی قرار بگیرند مجازات شن و یکی به دادگاه الهه اینا در قالب استرداد مجرمین اینا به دادگاه الهه سپرده شوند. اما بحث سل خب طبیعتاً یک بحثی است که باید با وجودی که طرفین مرتکب جنایت هم شده و در جنگ، مخصوصا در جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، اما باید این جنگ پایان پیدا بکنه و مسئله مذاکره جدی مورد بررسی قرار بگیره تا این که طرفین بتوانند اهدافشان از طریق دیپلماسی و مذاکره دنبال بکنند. خب در کشورهای مختلف، در بوسنیا جنایت علیه بشریت صورت گرفت، جنایت نسل کشی صورت گرفت، در رواندا صورت گرفت، در کشورهای دیگه هم صورت گرفت. اما پس از یک دوره جنگ، بر اثر سعی تلاشی کشورهای حامی صلح بودن، مخصوصا تلاش سازمان ملل متحد، طرفین با هم صلح کردن. اما پس از صلح افرادی که متهم بودن، اسناد و مداری وجود داشت، اونا محاکمه شدن. شما در جریان
بله رابطن وزیر خارجه افغانستان گفته که گروه طالبان زمینه را برای ایجاد پایگاه های تروریسم بین المللی در افغانستان فراهم کرده. استدلال شما از درک جهان به این مسئله چی است؟
من تصور میکنم که بر اساس ماده یک منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین ملل در عین زمان با اقداماتی که در برابر گروه های متجاوز باید از طرف سازمان ملل اقدامات صورت بگیره، دیپلماسی پیشگیرانه، اینا همه مسائلی از مواردی است که سازمان ملل متحد مکلفیت داره که بخاطر حفظ صلح و امنیت بین ملل باید تدابیری داشته باشه و اقدام جدی بکنه. در مسئله افغانستان تحقیقات و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که جنگ افغانستان خب تا یک حدی اگر منازعه بین طالبان و دولت افغانستان باشه، اما در سطح کلان در شرایط کنونی بله از تروریست های بین المللی و شاخه های مختلفش در کنار طالبان قرار دارند و تروریست های بین المللی بدون شک اهدافی جهانی را دنبال میکنن و خطری را میتوانند بر جامعه بین الملل ایجاد بکنند. از این جهت این نگرانی را ایجاد کرده، در صورتی که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، کشورهایی که حامی صلح در نظام بین الملل هستند در ارتباط به موضوع فعلی افغانستان بی تفاوت باشند. تنها جنگ در بوی داخلی موضوعات داخلی افغانستان است و دولت افغانستان و طالبان کنار هم بالاخره جمع شوند به نتیجه برسند. در هفته های اخیر نگرانی های جامعه جهانی، اروپا، انگلیس، برخی کشورها از حضور تروریست‌های بین‌المللی بیشتر شده. حضور تروریست‌های بین‌المللی از پرامز روشن داره که اگر افغانستان به دست گروه های تروریستی سقوط بکنه، معناش است که افغانستان تبدیل میشه و پایگاه تمام شبکه های افراطی، تمام تروریست های افراطی که در گذشته تروریست های افراطی پایگاه های مختلف داشتن، بخش زیادشان در عراق بود، بخش زیادشان در سوریه بود و چنانچه گزارشان نشان میده تروریست های آسیای مرکزی و در گذشته بیشتر در سوریه فعال بودند، اما اخیرا این گروه ها داخل افغانستان شدند بدون شک.
اکثر گزارشات آیا شما فکر میکنین که طالبان جنایتی را که در جریان 25 سال با اونا نسبت دادن میشه پذیرفته باشن؟ برای اینکه آقای خلیلزاد در آخرین مصاحبه خود فرمودن که در حال حاضر طالبان خواستار بزرگترین سهم در قدرت هستن.
ببینین مسئله ای که طالبان در گذشته افغانستان مرتکب جنایت جنگی علیه بشریت و نسل کشی شدن اکتیزیس روشن. جنایت علیه بشریت یا نسل کشی مفهومش است که در یک سطحی که یک گروه، یک قومی دیگه، یک گروه دیگه را مورد هدف قرار میده، او جنایت علیه بشریت و نسل کشی محسوب میشن. این ممکنه در یک سطح کوچک باشه یا در یک سطح بزرگ باشه. حوادث زیادی در افغانستان تکرار شده، مخصوصا در سال اخیر طالبان نقش داشتن. یکی از عواملی که طالبان هم در لیست سیاه سازمان ملل متحد هستن، تا هنوز طالبان تلاش میکنن که باید به سازمان ملل متحد اینا را از لیست سیاه برداره، به این معنی که در گذشته مرتکب جنایت جنگی شده. اما مسئله تقسیم قدرت، بحثی پروسه سل مذاکره، مکانیزمای زیادی را طبیعتاً باید روی دست گرفته شود که پس از پیدا کردن موضوع آشتی، مخصوصاً پیدا کردن راه حل سیاسی مطرح میشه. اما پس از سل هم یک مسئله ای که در سل بسیار مهم است و بحث عدالت و موضوع به سپردن جنایتکارهای جنگی در محکمه است. اینکه چقدر امکان محاکمه جنایتکارهای جنگی در هر گروهی که باشه حتی در افغانستان امکانش وجود داره، بحث جدا.
بالاخره اگر طالبان متهم به جنایت جنگی شناخته شوند یا جنایت علیه بشریت شناخته شوند و محکمه جرایم اونا را مورد مؤاخذه قرار بده و محاکمه بکنه، سرنوشت سال افغانستان چی میشه و بالاخره کبوتر سال در کجا اسیر است؟
تصور میکنم تلاش‌های نهادهای بین‌المللی، مخصوصا سازمان ملل متحد و محکمه الهه، در شرایط کنونی بیشتر ممکن است هشدارگونه باشه به گروه های جنگی از جمله طالبان که دست از جنایاتی علیه بشریت و نسل‌کشی بردارن. آنچه که در مالستان اتفاق افتاده، آنچه که در قندهار اتفاق افتاده، خب طبیعتاً بسیار تکان‌دهنده و این میتونه فشار سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی دست کم جلوگیری بکنه از احتمالات بعدی.
تشکر خیمی صاحب از توضیحات شما و تشکر از وقتتان که به این برنامه اختصاص دادین.
ممنون هستم از دعوتتان، خوشحال شدم.
تشکر میکنم باز هم. شنونده های عزیز، آنچی را که شما شنیدین نظرات مهمان برنامه بود. انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدر امریکا نمی باشه. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاور شما.